سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
امروز یکشنبه و اما آنچی که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما عزیزان در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 23 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2023 میلادی. هزار و صد و نود و شش سال پیش بنابر روایات تاریخی در ماه رجب سال 248 هجری قمری ابو حاتم سهل ابن محمد سیجستانی درگذشت. ابو حاتم در علوم قرآنی، حدیث، فنون ادبی و شعر متبحر بود. او ضمن آنکه با عبادت، تحصیل و تعلیم و تلاوت قرآن عشق می‌ورزید از امور اجتماعی نیز غافل نبود. ابو حاتم آثار فراوان از خود بر جای گذاشت که اعراب القرآن و اخلاق الانسان از جمله آنها هستند. دوصد و نوزده سال پیش در روز دوازدهم فوریه سال 1804 میلادی ایمانوئل کانت فیلسوف و دانشمند معروف آلمانی در سن 80 سالگی درگذشت. وی در سال 1724 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و عمر خود را به تعلیم و تعلم و تألیف کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مختلف علمی همچون ریاضی، طبیعی، نجوم، منطق و بخصوص فلسفه سپری کرد. کانت تلاش کرد نقش تجربه و تعقل را برای کسب معرفت و همچنین حدود عقل و حس را در شناخت جهان بنمایاند. فلسفه وی بر اساس انتقادی از عقل و فهم انسان استوار است و به همین دلیل به فلسفه انتقادی معروف است. از کتاب‌های متعدد کانت میتوان به مبانی فلسفه اخلاقی، نقادی عقل عملی و نقادی عقل نظری اشاره کرد. دو 214 سال پیش در روزی 12 فوریه سال 1809 میلادی چارلز داروین طبیعیدان معروف انگلیسی متولد شد و مطالعات درباره چگونگی پیدایش جانوران مختلف انجام داد و برای تکمیل این مطالعه با کشتی به یک سفر علمی طولانی رفت و در بازگشت کتاب معروف خود را به نام اصل انواع منتشر کرد. بر اساس نظریه داروین که مبانی مکتب داروینیسم است، منشأ پیدایش موجودات امروزی جاندار بسیار ساده بوده که بر اثر تغییرات فراوان در مدت زمان طولانی و در شرایط متفاوت به گونه های مختلف گیاهان و جانوران تبدیل شده است. این تغییرات بر اساس فرضیه تنازع بقاست که به موجب آن گیاهان و حیوانات قوی تر باقی میمانند و ضعیفترها از بین میروند. این نظریه داروین تا کنون با چالش های مختلف از سوی دیگر دانشمندان روبرو شده است و در سال 1882 میلادی درگذشت. و 44 سال پیش در روزی 23 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت موقت انقلاب رسما کار خود را آغاز کرد. با وجود سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نیروهای مردمی همچنان درگیر نبرد برای در هم شکستن مقاومت آخرین بقایای این رژیم وابسته بودند. همچنین گروه دیگر از مردم پاسداری از مراکز مهم و حساس را در شهرها بر عهده گرفتند. از این رو وجود سازمان منظم و متشکل برای به عهده گرفتن این مسئولیت و نیز مبارزه با عناصر وابسته به رژیم شاه ضروری بود و به همین دلیل به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای کنترل افزا و برقراری نظم و امنیت در این روز کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه. ۲۳ بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. به امید که انشاءالله از مطلب‌های این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می‌شود. مثل برنامه گذشته، موضوع این برنامه نیز مدیریت زمان و کنترل وقت است. خداوند متعال در چندین آیه خسارات و آه و افسوس آنان را که به وقت اهمیت ندادند در قیامت متذکر شده و در آیه 78 سوره غافر این گونه تذکر داده است:
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
ما پیش از تو رسولانی فرستادیم، سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبری حق نداشت معجزه ای جز به فرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود به حق داوری خواهد شد و آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد.
الله یا الله، الله سبحان الله،
خداوند متعال همچنین در آیه 56 سوره زمر این گونه عنوان کرده است:
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین.
این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
ولی یاران، در زندگی پرمشغله امروزی استفاده بهینه از زمان برای بسیاری از افراد ضروری و در عین حال دشوار است. به هر ترتیب باید گفت که اهمیت استفاده درست و بهینه از وقت تا آنجا ضروری و مورد تاکید است که مدیریت زمان یکی از عامل‌های کلیدی در پیشبرد اهداف شخصی و دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی یا شغلی می باشد. افراد به دلیل‌های گوناگونی با کمبود زمان روبرو می‌شوند و در نتیجه مشکلات متعددی برایشان به وجود می‌آید. به همین دلیل ضروری است که راه‌های مدیریت زمان را بیاموزیم. مدیریت زمان به معنای آن است که زمان خود را با گونه ساماندهی کنیم که بیشترین بهره‌وری را از آن به دست بیاریم. با تعریف ساده‌تر یعنی زمان را با گونه بین فعالیت‌هایمان تقسیم کنیم که تمام کارهای مورد نظر خود را با کیفیت و صفت عالی انجام دهیم. در موقع‌هایی که زمان اندک و کار فراوانی داریم این مهارت به ما کمک می‌کند تا هوشمندانه‌ترین استفاده را از آن زمان داشته باشیم. مدیریت زمان علاوه بر این که ما را به سوی بهره‌وری بیشتر از این منبع محدود خداوندی هدایت می کند، فواید دیگری نیز دارد. تنظیم اداره و صرفه‌جویی در زمان یکی از این فایده هاست. وجود برنامه زمانبندی برای کارها و فعالیت‌های روزانه قطعاً موجب می شود که ما هم زمانمان را اداره و مدیریت کنیم و به اصطلاح تحت کنترل داشته باشیم و در نتیجه منجر به صرفه‌جویی در وقت می شود که این زمان به دست آمده خود نیز موجب می شود بتوانیم به کارهای دیگری بپردازیم و ما توانستیم حد اکثر کارها را در یک بازه زمانی انجام دهیم. همطور که در جریان گفتار این ساعتی راه رستگاری نیز متوجه شدید و در گفتار قبلی نیز با آن پرداختیم، مسئله وقت و کنترل زمان پیرامون آموزه‌های اسلامی از جمله موضوعات عبرت آموز برای همگی جامعه بشری و به خصوص مسلمانان است. صحبت‌های عبدالله شمس کارشناس امور معرفتی را پیرامون تأکیدات پیامبر برای دقت به این مسئله مهم را با هم می‌شنویم.
خداوند جل جلاله به زمان یا به عصر قسم یاد میکنه که قسم به زمان، همین زمانی که از دست ما میره، همین زمانی که در گذر است و پس دوباره نمیه. ما هیچ وقت نمیتونیم که 10 سال قبل خدا دوباره پس برگردیم. کسی که به سن پیری میرسه نمیتونه که جوانی خدا پس به دست بیاره. کسی که جوان است نمیتونه که پس سن طفولیت خدا پس دوباره به دست بیاره. یک بار که زمان رفت دیگه از دست ما میره و پس قابل برگشت نیست. از اون خاطر ایره برش میگن عصر و این بسیار زیاد مهم است. از اون خاطر خداوند به این قسم یاد میکنه که والعصر یا قسم به زمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که 5 چیز، پیش از 5 چیز شما باید از ارزشش بفهمید. اولینش چی است؟ اولینش قدر وقت و زمانتان پیش از اینکه شما مشغول میشین یا مصروف میشین. بسیار اوقات از زندگی ما که ما اوقات فراغت داریم، بیکار هستیم، یعنی وقت بسیار آزاد زیاد را داریم که ما میتونیم در او وقت کارهای زیاد را انجام بدیم. اما متاسفانه بسیاری از کسا هستن که بهترین اوقات خدا در کارهای بیهوده ضایع میسازن، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه که قدر زمان و وقتتان پیش از اینکه مشغول میشین بدانین. از وقتتان استفاده اعظمی را انجام بدین، عبادت خدا را بکنین، علم بیاموزین، خود را رشد بدین، خود را به حد اعلا برسانین، از هر لحظه و هر ثانیتون لذت ببرین. این میشه که ما بتانیم از وقت خود استفاده بکنیم. دومین چیزی که میگن باید از ما ارزش رو بفهمیم، میگن ارزش و قدر جوانی را پیش از اینکه به پیری میرسیم. این هم مربوط به زمان میشه. جوانی هم یک عصر است، عصر جوانی است. وقتی که عصر جوانی از پیش ما میره، در سن پیری ما او توانایی را که در جوانی داریم نمیداشته باشیم. یعنی عصر جوانی در طول عمر ما عصر طلایی ماست، یک عصر خاصی است که ما در اون دوره ما از قدرت فکری بالای برخوردار هستیم، از قدرت ذهنی، قدرت جسمی، یعنی هر کار را که ما بخواییم در سن جوانی انجام داده میتونیم. اما متاسفانه وقتی که ما جوانان امروز جامعه خود میبینیم که مشغول کدام کارهایی هستن، واقعا جای تأسف و افسوس هست بر ما و شما. یعنی من افسوس میکنم میبینم جوانایی را که شب و روزشان در کارهای بیهوده در شبکات اجتماعی، در از آران کارهایی که واقعا از دیدنشان آدم تأسف میکنه، دو کارها سپری میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه که قدر جوانی تانو بفهمید. یعنی می سن جوانی است که شما میتونین که به بلندترین قله های موفقیت خدا برسانید. سومین چیزی که میگه قدرش باید از شما بفهمین، قدر صحتتان است قبل از اینکه به بیماری میرسین. پیش از اینکه شما بیمار میشین، پیش از اینکه جسمتان ضعیف میشه و از آران مرض خدای نخواسته بر شما میایه و مبتلا میشین، باید از قدر صحتتان بفهمین. قدر صحت یعنی چی؟ یعنی که وقتی که شما صحتمند هستین، تنومند هستین، کوشش کنین که از همی اوقاتتان هم استفاده کنین، که باز هم مربوط به یک عصر میشه. صحتمندی هم یک دوره است، یک عصر است که ما صحتمند هستیم و باید از این صحت خود، از دست پای ما سالم، از چشم ما میبینه، ازش استفاده درست بکنیم. چهارم، قدر دارایی و ثروتتان قبل از اینکه خدای نخواسته به ناداری میرسین باید از بفهمید. یعنی وقتی که شما دارا هستین، توانایی دارین، نعمت و ثروت دارین، پول دارین، قدرش را بفهمین. اولا شکر خدا را در مقابل از اون نعمت ها ادا بکنین و دومی که به دیگر فقرا و مساکین کمک بکنین، زکات و خیرات بدین. ای از دانستن قدر مال. و بالاخره پنجم، قدر زندگیتان قبل از اینکه به مرگ میرسین یک چیز فرار ناکردنی است. امکان داره که ما هیچ وقت فقیر نشیم، امکان داره که ما هیچ گاهی مریض نشیم، اما مرگ حتمی است. از اون خاطر قدر زندگی را قبل از اینکه به مرگ میرسن. هیچ کس نمیفهمه که ما چه وقت میمونم. بعضیا میگن که برو، ما هنوز زیاد خرد هستم، زیاد جوان هستم، باز وقتی که پیر شدم من عبادت میکنم، من قرآن میخونم، من خدا را یاد میکنم. اما کی میفهمه که آیا یک ساعت بعد یا یک دقیقه بعد ما زنده هستیم یا نه؟ همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، ما توقع زیر ندارم که تا فردا آیا زنده هستم، یعنی چون که اجل ما به دست خداوند است. خب باز هم این پنج چیز را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما میگه که ما باید قدرش رو بفهمیم، در تمامش یک عصر است، تمامش یک زمان است. ما باید است که از این زمان و از این وقت خود استفاده اعظمی بکنیم. از اون خاطر خداوند جل جلاله در سوره مبارکه و العصر اولین آیتش با قسم خوردن یا سوگند خوردن به عصر و زمان آغاز میکنه، چرا که بسیار زیاد یک چیز با اهمیت است. و العصر، قسم به زمانی که میگذرد، قسم به وقت طلایی.
محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، يا خليل الله محمد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. امروز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. درآمد حدود 30 میلیون سومانی بلاگران تاجیک، تغییرات مزدی میانه معاش در دوام 27 سال، دست پیدا کردن تاجیکستان به تکنولوژی های نوی زمین شناسی، پسنداز را با کدام اسعار باید نگاه داشت، پاسخ تحلیلگر، و نرخ ارز در تاجیکستان. در تاجیکستان به حالت اول سال روان 60 بلاگر رسما در مقامات اندازه کشور ثبت شدند که نسبت به سال پیش 35 نفر زیاد است. بلاگران تاجیک در 12 ماه سال گذشته حدود 30 میلیون سومانی درآمد رسمی داشتند، اطلاع داد نشریه پارلمانی صدای مردم از قول کمیته اندازه تاجیکستان. به اطلاع منبع از 29 از 17 میلیون سومانی درآمد اندازه‌بندی شونده بلاگران زیاده از 1.3 میلیون سومانی مالیات سپاریدند. مقامات انداز اظهار نگرانی کردند که هنوز نه همه آنهایی که در شبکه های اجتماعی به فعالیت بلاگری مشغولند و از این حساب درآمد میگیرند خود را در این نهاد ثبت کردند. تأکید شده است که با هدف به قیدگیری و اندازبندی افسان واقعی که توسط شبکه اجتماعی به بلاگری مشغول می باشند، فهرست آنها ترتیب داده شده و گذشتن از ثبت به 80 شخص واقعی آگاهی نامه ارسال شده است. وزارت کار تاجیکستان اطلاع داد که معاش و دستمزد میانه در تاجیکستان به 1711 سومانی برابر شده است. وزارت کار، مهاجرت و شغل عالی تاجیکستان در گزارش اخیر خود خبر داده است که از سال 1995 میلادی تا سال 2022 در تاجیکستان مزد میانه معاش از 1 سومانی به 1711 سومانی برابر شده، 18 مرتبه با فرمانهای رئیس جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت کشور معاش وظیفوی کارمندان بودجتی زیاد کرده شده است. معاش میانه در سالهای 1995، 2000، 2005، 2010، 2015 و 2020 و به حالت 1 آگوست سال جاری متناسباً 0.99 سومانی، 15.5 سومانی، 83.5 سومانی، 354.4 سومانی، 878.9 سومانی، 1335 سومانی و 1711 سومانی را تشکیل کرده است. همزمان وزارت کار خبر داده است که سال 2022 نسبت به سال 2000 مزد میانه معاش در ولایت مختاری کوهستان بدخشان 123 مرتبه، در ولایت ختلان 130 مرتبه، در ولایت سغد 119 مرتبه، در شهر دوشنبه 80 مرتبه و در شهر و نواحی تابع جمهوری 57.8 مرتبه زیاد شده است. ذکر گردیده که اگر در سال 1998 اندازه حد اقلی مزد معاش 1 سومان را تشکیل داده باشد، این زمان اندازه آن به 600 سومانی رسیده است. مقامات امور صناعت معدن تاجیکستان تلاش دارند در آینده نزدیک به تکنولوژی بین المللی کوهکنی برای دقیق سازی کندنی های فایده ناک دست پیدا کنند.
در تاجیکستان در طرح‌ریزی کانها برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک برنامه میکرومین را جاری کردن می‌خواهند. در این باره در پنجمین کنفرانس بین‌المللی استفاده برندگانی میکرومین ها خبر دادند. در کنفرانس نمایندگانی استرالیا، فرانسه، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان شرکت داشتند. سرداری سر اداره گیالوگی تاجیکستان الهام آی محمدزاده قید کرد که در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی معاصر، اینوواسیا و رقمی کنونی نرم افزارهای جدید برای تاجیکستان ضرور است. برنامه میکرومین در ساحه گیالوگی در 100 کشور جهان استفاده می شود. وظیفه و گزینه های آن برای طرح‌ریزی کانها، استخراج معدن و مدل سازی گیالوگی استفاده می شود. این یک روند ساده و سرعت دهنده اکتشاف و استخراج معدن است. آقای محمدزاده افزود این برنامه می تواند به طور روشن گرافیک ها ایجاد کند که به گیالوگ های تاجیک امکان می دهد مشکلات مرکب را حل کنند. قبلا حکومت تاجیکستان به سر اداره گیالوگی تاجیکستان دستور داده بود که کارها را در سمت اکتشاف گیالوگی، گزارش به معیارهای بین المللی، حساب کنی ذخیره ها، استفاده برقرار سازی و حفظ ذخیره های معدنی سرعت بخشد. سیستم اطلاعاتی استخراج معدن و گیالوگی میکرومین یک پرووایدر مستقل برای صنعت کوهی می باشد. آن حل مکمل را پیشنهاد میکند که از اکتشاف و مدل سازی 3D تا نظارت مینه ها، به نقشه گیری اداره کنی معلومات و تمام دوره استحصالی را فرا میگیرد. سرمایه‌گذاران باید ضمن مبلغ گذاری به دارایی های خارجی احتیاط باشند، زیرا بازارها در حال حاضر دچار خطرهای زیر ساختاری می باشند. همه روزهایی که پسنداز دارند باید سرمایه خود را با اسعار گذارند که به خطرهای زیر ساختاری دچار نشوند. در این باره به خبرگزاری پرایم تحلیلگری کپیتال میخائیل بسپالوف خبر داده است. به اعتقاد این تحلیلگر کشورهای غربی میتوانند تحریم‌های را دوباره جاری کنند که تبادل دلار و یورو را دشوار سازد و بعداً باعث افزایش میزان کمیسیون‌ها در بانک‌ها شود. این است که کارشناس گفت که دیورسیفیکاسیون سرمایه‌گذاری بهترین وریانت برای آنهایی است که دارایی‌های زیاد دارند. بسپالوف مشورت داد که سرمایه‌داران ساختار دارایی‌شان را دیده برایند و حصه آن واسطه که دچار خوفی بیشتر است و حد امکان کم کرده شود. درآمدناکی و خوفهای دارایی در منبت خود به هدفهای درازمدت صاحب آن باید موافقت کند. کارشناس هشدار داد که حالا سرمایه‌گذاران باید ضمن مبلغ‌گذاری بعد دارایی‌های خارجی احتیاطکار باشند، چون به گفته او بازارها فعلا در پسمنظر بحران زیر فشار قرار دارد و نباید درباره خطرهای زیرساختاری فراموش کرد. وی گفت فعلا خطر نگاه داشتن پسندازها با دلار غیر نقدی و یورو افزایش یافته است، زیرا امکان جاری کردن محدودیت های تحریمی وجود دارد. تأکید شد که محدودیت ها می تواند باز هم بر ضد عنصرهای زیرساختاری مالیوی روسیه روانه کرده شود که می تواند مبادله را با این اسعار مشکل کند. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
سالهای اخیر توجه کشورهای دور و نزدیک به خرید محصولات کشاورزی و میوه های تر و تازه و خشکبار تاجیکستان بیشتر شده است. شرایط مناسب آب و هوایی، زمین های مساعد برای کشت و کار و آبهای فراوان طبیعی باعث گشته تا کشاورزان تاجیک حاصل با کیفیت و با طعم مناسب به فرد به دست دارند و این عامل ها میوه های تاجیکستان را در گذشته و امروز بازارگیر کرده است و مشتریان روس و قزاق را از سالها پیش شیفته و مفتون طعم و لذت گوارای خود ساخته است. این سال فراوانی حاصل تربوز و خربوزه، هندلک، شفتالو و انگور در تاجیکستان به نظر می رسد و شرکت های قزاقی و روسی بر اساس توافقات از قبل انجام شده به خرید و حمل این میوه ها شروع کرده اند. حالا مشتریان میوه ها و محصولات کشاورزی تاجیکستان رو به افزایش است و به علاوه روسیه و قزاقستان کشورهای بلاروس و قطر نیز به خرید آنها توجه ظاهر کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در سفر به تاجیکستان و دیدار با همتای خود امام‌علی رحمان توصیه همکاری دو جانبه در بخش کشاورزی را دارای اهمیت زیاد دانست. در این میان چین و هند که توجه ویژه کشورها به میوه و محصولات کشاورزی تاجیکستان را احساس کردند، با هدایت کشاورزان خود به تاجیکستان و اجاره زمین های کشاورزی به کشتوکار در این زمین ها پرداختند تا محصولات و میوه های بازارگیر تاجیکستان را به مشتریان خارجی ارائه کنند. در همین حال کارشناس تاجیک ذوالفقار اسماعیلیان سپردن بخش کشاورزی به دست چینی ها و هندوها را نادرست خواند و گفت که باید این بخش در دست کشاورزان تاجیک باشد و همزمان دولت با هدایت و کمک کشاورزان و توسعه این بخش مساعدت کند و زنده کردن سیستم کلخوز و سوخوز زمان شوروی در شکل معاصر را در بخش کشاورزی توسعه داده گفت.
بعد از اون که مثلا 4-5 سال یا 10 سال چینایی این در زمین کاری داره چین حاصل خوب دارید، بعد از اون وقت خدا میدونه اون زمین به خود بیاره و اون حاصل میده. این چیز جان هستن. اگر ما بخواهیم که کشاورزی در تاجیکستان ما واقعا رشد بکنه، باید دولت همه کلخوزهای سابقه برقرار بکنه. به خاطر آنکه یعنی دولت میتونه کلخوز در سال در اول سال سرمایه‌گذاری کنه از حساب دولت و بعد نتیجهش که تمام شد توش برگردانده بگیرن.
نمایندگان 26 شرکت روسی 3 سال پیش وارد تاجیکستان شدند و با شرکت‌های کشاورزی و صنعتی ولایت سغد شرطنامه ها بستند. به دلیل فراوان بودن زمینه تولید انواع میوه و سبزیجات به ویژه زردالو در باغ‌های ولایت سغد، مسئولان شرکت روسی استفاده از دستگاهی مخصوصی میوه خشک‌کنی را پیشنهاد کردند که به مراتب بهتر از روش‌های سنتی است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک صحبتش در ولایت سغد از افزایش صادرات میوه این ولایت به خارج خبر داده گفت.
صاحبکاران تنها با شرط براماندن استحصالات به استانداردهای بین المللی جاوگو، تشکیل سرخانه ها و آموزشی طلبات استعمال کنندگان بازارهای داخلی و خارجی می توانند ارزش ایلاوگی بلند را به دست آورند. البته مخصوصا صاحبکاران و تاجران ولایت سغد در این سمت خیلی کارهای زیاد را به انجام رسانیدند و بست و بند کردن کارکردی میوه را برامانده تا ژاپن امروز نه اینکه کشورهای سابق شوروی بیان که میوه خشک تاجیکستان را صادرات کرده ایستادند. در این روند وارد نمودن تکنولوژی اینوواسیونی با مقصد بلند برداشتن حاصل ناکی زراعت ها دستهای رسانی پروری و محصولات چهارا بسیار مهم میباشد.
کارشناسان نبود امکانات برای رشد بخش کشاورزی، منابع مالی محدود، کاهش تعداد کارخانه های صنعتی تبدیلی و نبود بخش خدمات حمل و نقل را از مهمترین عوامل تلف شدن محصولات کشاورزی در تاجیکستان برشمردند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 14.9 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درم و یک یورو 11 سومانی و 7 درم معامله می شود.
اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. در گلستان سعدی آمده است که توتی را با زاغی در یک قفس کرده بودند. توتی از قبح مشاهده او در رنج بود و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت نامقبوح و شمایل ناموزون. عجب در آن بود که زاغ هم از مجاورت توتی به جان آمده بود و گفت این چه بخت نگون و طالع زبون است، لایق قدر من آن استی که با زاغی بر دیوار باقی خرامان همی روم. و این مثل بدان آوردم که چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را نیز از دانا وحشت است. روزی به کلاغی سیاه گفتند که در میان بچه های پرندگان هر کدام خوشگلتر و زیباتر است، او را بیاور. جمیع صحرا را گشت و آخرالامر بچه خود را آورد که از همه زشت‌تر بود. یکی از قضات که به زهد و عبادت معروف بود و هرگز در هیچ حکمی خلاف نکرده بود وفات کرد. او را به امانت سپردند تا به یکی از مشاهد مشرفش ببرند. هنگامی که بیرون آوردند او را از محل امانت، دیدند که همه اعضای او صحیح است مگر بینی او که فاسد شده. مردم تعجب کردند. از قضا زن قاضی شب او را خواب دید و گفت من که می دانم تو هرگز مرتکب خلاف شرعی نشده بودی، پس چی شد که بینی تو فاسد شده است؟ قاضی گفت ای زن، برای خاطر تو چنین شده است، زیرا که وقتی در محکمه قضاوت نشسته بودم برادر تو با شخصی به مرافعه آمدند. من همانقدر در دلم خیال کردم که کاشکی حق با برادر زن من بشود، پس مرافعه ایشان را به حق کردم. برادر تو محکوم شد و چون فوت شدم همین مؤاخذه را از من کردند که چرا تو دلت خواست حق با برادر زن تو شود؟ فساد بینی من نیز از این جهت است. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه با وقت ایران، 6:45 دقیقه با وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و آذربایجان، سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه، و قهرمانی فرزانه فصیحی دونده ایرانی در مسابقات دوی میدانی قهرمانی زنان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شنبه 22 بهمن 1401 مصادف با 11 فوریه سال 2023 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال در 1400 شهر و 38,000 روستای ایران به صورت همزمان از ساعت 9 صبح به وقت تهران آغاز شد و بیش از 6,000 عوامل رسانه ایرانی و خارجی آن را پوشش دادند. مردم انقلابی تهران امروز خودشان را به مسیر راهپیمایی 22 بهمن تا میدان آزادی رساندند تا با حضور پرشکوه به یاد شهدا و امام خمینی رحمت الله علیه برگ زرین دیگری به دفتر تاریخ جمهوری اسلامی ایران اضافه کنند. بسیاری از مسئولان و چهره های سیاسی، لشکری، کشوری، ورزشی و هنری ایران هم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. اقشار مختلف مردم ایران، اعم از کرد و بلوچ، آذری و عرب، شیعه و سنی، با دست داشتن پرچم سرنگ ایران در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند. مردم ایران در قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن یک پارچگی، اتحاد، انسجام، وحدت ملی و همدلی تمام اقشار و گروه‌ها و همراهی همه اقوام ادیان کشور را وظیفه شرعی و انقلابی و مهم و مهمترین راهبردی برای شکست دشمن اعلان کردند. در این مراسم در تهران رئیس جمهور اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی 22 بهمن را روز پایان استبداد و وابستگی و آغاز استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در جمع راهپیمایان 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران اضافه کرد: امروز ایران اسلامی برغم تهدیدها و تحریمها از رشد سرمایه ثابت، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصاد و رشد در دیگر شاخصه ها برخوردار است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین ضمن ابراز همدردی با مردم زلزله زده سوریه و ترکیه خاطرنشان کرد: ایران یار روزهای سخت همه همسایگان است و دشمنان بدانند اگر بخواهند جای در منطقه پیدا کنند سخت در اشتباه هستند، زیرا جمهوری اسلامی امنیت منطقه را در گرو خروج امریکا و متحدانش میداند. پیام تبریکاتی رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس جمهور اسلامی ایران به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. در بخش از این پیام آمده است: با کمال سرافرازی موجب خرسندی است که مناسبت های بین همدیگر و همکاری های کشورهایمان در عرصه های مختلف به طور مؤثر گسترش یافته و جلوه های نو و سازنده را پیدا کردند. تحکیم و رشد روابط فراگیر با جمهوری اسلامی ایران یک از اولویت های مهم سیاست خارجی تاجیکستان می باشد. آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه. با گذشت 5 روز از زلزله بی سابقه ترکیه هنوز بسیار از شهروندان زلزله زده 10 استان جنوب این کشور زیر آوار مدفون شدند. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از آخرین وضعیت مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
روزها و شبهای سخت و فلاکتبار 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه همچنان زیر سایه نگرانی، استراب و اشک و ناله سپری می شود. 20,000 قربانی زلزله مهیب روز دوشنبه تا کنون از زیر آوارها کشف شده است، با تعداد مصدومینی که آمارشان به 100,000 نفر نزدیک می شود. عمق فاجعه در مناطق زلزله زده جنوب ترکیه به قدری است که زندگی را به طور 100% تحت تأثیر قرار داده است. شهرها از حالت عادی خارج شده و در همه جا دنبال گمشده ای می گردند. مشاهدات میدانی ما حاکیست با تمام تلاش هایی که برای امداد رسانی به زلزله زدگان می شود، هنوز تعداد زیادی زیر آوارها گرفتارند که کم کم دیگر امیدی برای زنده ماندنشان نیست. نزدیک به 14 میلیون جمعیت ساکن در 10 استان جنوبی ترکیه بی خانمان شده و در خیابان‌های شهر خودشان و یا سایر شهرهای اطراف سرگردانند. همه ساختمان‌های مسکونی مناطق زلزله زده که 2 زلزله نزدیک به 8 ریشتر را روز دوشنبه تجربه کردند، خالی از سکنه‌اند و کسی جرأت ماندن زیر یک سقف را ندارد. بیش از 1400 پس‌لرزه این 2 زلزله بزرگ ادامه دارد و ترس و وحشت و اضطراب بازماندگان را چند برابر کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و جمهوری آذربایجان. در دیدار سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه آذربایجان وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط بین دو کشور بررسی شد. سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با معاون وزیر کارهای خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به وضعیت کنونی و دورنمای رشد روابط دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، ترانزیتی، هوانوردی، انرژی، صناعت، گردشگری، فرهنگی، علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علاوه بر این دو طرف در خصوص همکاری تاجیکستان و آذربایجان با هدف اجرای طرح‌های مشترک در همه زمینه‌ها، سازماندهی سفرهای متقابل و همچنین رشد مکانیزم جدید تعامل بحث و تبادل نظر کردند. تاجیکستان در چارچوب اجرای برنامه اقدام ملی قدنامه 1540 شورای امنیت تجهیزات نظامی برای تقویت امنیت مرزی با افغانستان دریافت کرد. مراسم رسمی تحویل تجهیزات نظامی با کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برگزار شد. الهام میرسعیدزاده مدیر آژانس امنیت کیمیایی بیولوژیکی تشعشعی و هسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده ملی این تجهیزات نظامی را به نمایندگی به از دپارتمان انرژی آمریکا در اختیار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قرار داد. این کمک های فنی به عنوان بخشی از طرح امنیت مرزی سبز با هدف تقویت زیرساخت های نهادهای اجرایی قانونی جمهوری تاجیکستان در امتداد مرزی با افغانستان ارائه شده است. کارگردان تاجیکستانی حاضر در جشنواره بین المللی فیلم فجر بر لزوم اقتباس از شاعران و ادیبان فارسی زبان گفت: از تاریخ و فرهنگ ملت‌های فارسی برای برندسازی زبان فارسی در جهان باید بیشتر فیلم می‌سازیم. کارگردان فیلم اقبال تاجیکستان در نشست خبری مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر ایران گفت: ما کارگردانان تاجیک کارگردان‌های ایرانی را استاد خود می‌دانیم. محی‌الدین مظفر افزود: سینمای ایران از لحاظ اخلاقی و ارزش‌های انسانی خیلی با سینمای تاجیکستان نزدیک است.
در مورد آن که سینمای ایران با کشور تاجیکستان ما چگونه است، همین را میگویم که هیچ یک سینمای دنیا نزدیک نیست با کشور ما تاجیکستانی ها. با وجود آن که تبلیغ سینمای ایران در کشور ما کم است، ولی از لحاظ فرهنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ ارزش های باطنی انسان، از لحاظ اخلاقی خیلی نزدیک است. و بنده ختم کننده دانشگاه مسکو هستم. همزمان سالهای 2010-2013 که چند سال استاد عزیز محسین مخملباف در دوشنبه زیسته بودند، بنده چند ماه در کورس های آموزشی ایشان هم بودم. و خلاصه این گفتهام چی است؟ با اندیشه من در فیلم من مکتب روس و مکتب ایران آمیخته شده است. ما اکثر آن نفرانی که همه ایرانی ها میشناسند، ما هم میشناسیم از قبیل آقای استاد عزیز. ما معنوان، شخصا من معنوان بیشتری کارگردان های ایران را معنوان استاد خود میدونم، چون تمامی پوست و استخوان من با این فیلم ها شخ شده است. مثلا استاد کیار رستمی.
امضای دفتر یادبود قربانیان زلزله ترکیه توسط وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با حضور در محل سفارت ترکیه در دوشنبه دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار این کشور را امضا و با دولت و مردم ترکیه ابراز همدردی کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از سفارت ترکیه در شهر دوشنبه بازدید و دفتر یادبود قربانیان زلزله فاجعه بار در این کشور را امضا کرد. رئیس نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با امضای دفتر یادبود قربانیان به خانواده ها و نزدیکان جان باختگان این بلای طبیعی دلخراش صبر و شکیبایی و آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای آسیب دیدگان زلزله شدید در ترکیه یک محموله کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، لباس، کفش های زمستانی، چادر، پتو، ظروف ارسال شد. علاوه بر این با دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به همراه کمک های بشردوستانه گروه از امدادگران کمیته شرایط اضطراری و دفاع شهروندی این کشور متشکل از 50 امدادگر با تجربه و پزشکان به ترکیه اعزام شدند. بیش از این رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مردم برادر این کشور را در رابطه با جنباختن تعداد زیادی از مردم بر اثر زلزله ویرانگر تسلیت و برای آسیب دیدگان شفای کامل را آرزو کرده بود. سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه. سخنگوی دولت روسیه گفت که سه کشور اروپایی با ارسال تجهیزات سنگین به اوکراین به طور مستقیم وارد جنگ شدند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
زلنسکی در دومین سفرش از زمان آغاز جنگ در اروپا خواستار کمک‌های ویژه‌ای شد.
ایمانوئل، هرچه خلبانان ما زودتر به هواپیماهای مدرن دست پیدا کنند و اولاف، هرچه ائتلاف زرهی ما قوی تر شود، این تجاوز روسیه سریعتر پایان خواهد یافت.
درخواست زلنسکی برای جنگنده های فرانسوی و تانک های آلمانی است و انگلیس هم فعلا قول آموزش خلبان های اوکراین را داده. همین ها که می تواند اروپا را در رویارویی مستقیم تر با روسیه قرار دهد، چیزی که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته و هشدار داده. پوتین از پیش اعلام کرده بود نیروهای بازدارنده هسته‌ایش را در حالت آماده باش ویژه قرار داده. تعداد سلاح‌های هسته‌ای روسیه را حدود 5977 بمب و موشک تخمین زدند. اینکه آیا این هشدارها عملی شوند یا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند، وزیر دفاع آلمان میگوید:
یک موضوع چیزیه که در میدان عمل رخ میده و موضوع دیگه در عرصه تبلیغاته، از جمله برای نشون دادن زور بازو. ولی در نهایت کسی از ما نمیدونه که پوتین چه خواهد کرد.
اولاف شولتز هم بعد از گفتگوی تلفنیش با پوتین تأکید کرد که رئیس جمهور روسیه شخص او و آلمان را تهدید نکرده. با گذشت یک سال از شروع جنگ و در حالی که ارسال کمک‌های نظامی اروپایی‌ها به اوکراین بیشتر شده، در این حال یک موضوع مقامات اروپایی را بیشتر از قبل نگران کرده و اون هم هشدارهای هسته‌ای کرملین و رفتار غیر قابل پیش بینی پوتین است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مراسم گرامی داشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جمع زیادی از مقامات بلندپایه سیاسی، پارلمانی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان برگزار شد. مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور وزیر انرژی و ذخایر آب، معاون وزیر کارهای خارجه و مقامات دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، نمایندگان پارلمان، رئیسان احزاب، شخصیت‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای تاجیکستان و همچنین سفیران و دیپلمات‌های مقیم این کشور در محل سفارت ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم سرود ملی ایران و تاجیکستان نواخته شد و سپس محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن خوشامدگویی به مهمانان در مورد انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن در زمینه‌های مختلف و همچنین روابط دو جانبه میان دو کشور دوست و برادر ایران تاجیکستان سخنرانی پرداخت. سفیر ایران اظهار داشت 44 سال پیش در چنین روزهایی یکی از مردمی ترین انقلابهای قرن 20 و پیروزی رسید. صابری افزود مردم و دولت ایران در بیش از 4 دهه گذشته با وجود توطئه‌ها و موانع ایجاد شده و جنگ تحمیلی و تحریم‌های تروریستی اقتصادی از سوی دشمنان، دستاوردهای فناوری علمی، اقتصادی و فناوری را به دست آورد که این پیشرفت‌ها در عرصه‌های خودکفایی از جمله محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، فناوری نانو، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و غیره تلبور یافته و آمار و ارقام مؤسسات معتبر بین‌المللی حکایت از پیشرفت و رشد همه جانبه ایران بخصوص در عرصه‌های علمی و فناوری دارد. سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک از نخستین شریکان تاجیک که سهم پیشگامانه در کمک‌ها به تقویت زیرساخت‌ها و رشد شکوفایی تاجیکستان داشت و مفتخر است که در ادامه اقدامات زیربنای شرکت‌های ایرانی همچنین طرح‌های راهبردی تاجیکستان و منطقه مشارکت فعال دارد و افزود در مدت 31 سال حدود 200 سند مهم همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به امضا رسید که چشمانداز روابط دو کشور دوست همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده در ایجاد چارچوب قانون جهت رشد بیشتر روابط دو جانبه دارد. انتقاد بشار اسد از موازگیری غرب در پی زلزله در سوریه. رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب، مانع تراشی کشورهای غربی به خصوص آمریکا در مسیر ارسال کمک های بین المللی به این کشور را به باد انتقاد گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سفر به شهر زلزله زده حلب از موضع‌گیری آمریکا در مخالفت با ارسال کمک‌های بین‌المللی به سوریه انتقاد کرد.
غربی‌ها هرگز مسائل انسانی را در نظر نمی‌گیرند. برای آنها فقط محاسبات سیاسی ملاک است.
اقدام آمریکا در کاهش محدود و مقطعی تحریم‌ها علیه سوریه در میان مردم این کشور بازتابی نداشت.
ما بی‌اثر علی الحیات.
ما انتظاری از آمریکا نداریم. در سوریه به کمک کشورهای دوست از این بحران هم عبور خواهیم کرد.
اما در خیابان‌های شهر حلب دیدن این صحنه همیشه تکرار می‌شود. مردم در سرمای زمستان سقفی امن‌تر از آسمان نمی‌بینند.
خونم اینجاست. کارشناسان استانداری گفتن احتمال ریزش ساختمون زیاده. منم چاره‌ای نداشتم جز اینکه از خونه برم بیرون.
با وجود گذشت چند روز از وقوع زلزله در مناطق شمال سوریه، اما مردم همچنان نگرانند. نگرانن که مبادا گرفتار زلزله دیگری شوند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب، شمال سوریه.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. فرزانه فصیحی قهرمان دو میدانی آسیا شد. فرزانه فصیحی بانوی دونده مشهور ایرانی در رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا با کسب نشان طلا قهرمان شد. در جریان برگزار رقابت های فینال ماده 60 متری مسابقات دو میدانی داخل زنان، قهرمان آسیا فرزانه فصیحی با کسب مدال طلا قهرمان شد و حمید اسماعیل نژاد دیگر نماینده ایران در این ماده در جایگاه هفتم ایستاد. فصیحی با ثبت زمان 7:28 ثانیه زودتر از دیگر رقیبان خود به خط پایانی عبور کرد و مقتدرانه مدال طلا و عنوان قهرمانی آسیا از آن خود کرد. سوپر لیگ اروپا در راه است. رسانه های ورزشی اروپا اعلان کردند احتمالاً اجرای طرح سوپر لیگ دوباره قوت گرفته است و تغییرات در بازی های این قاره اتفاق خواهد افتاد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
نزدیک به 2 سال از کودتای بزرگ سوپر لیگ اروپا گذشته. کودتایی که برنامه های فوتبال جهان رو تغییر میداد و ثروتی ماورای تصور رو به باشگاه های مطرح هدیه میکرد. تمرکز روی باشگاه‌های بزرگ و نادیده گرفته شدن تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا باعث شد بسیاری با این طرح مخالفت کنند. یوفا هم که به نوعی صاحب رقابت‌های فوتبال در اروپا بود، سر دسته مخالفان شد. سران باشگاه‌های رئال مادرید، بارسلونا و یوونتوس که به نوعی سردمداران سوپرلیگ بودند، شکست اولیه را پذیرفتند و آتیششون کمی فروکش کرد. تشکیل دهنده های سوپر لیگ اعتقاد دارند رقابت هایی مثل لیگ قهرمانان اروپا اونطور که باید براشون درآمدزا نیست. سران بارسا به این فکر میکنن که اگه سوپر لیگ بود، اونها مجبور نبودن به دلیل مشکلات مالی از قرارداد جدید با مسی منصرف بشن، یا رئالی ها که هیچ وقت معامله جذب امباپه رو به دلیل پول کمتر به رقیب فرانسوی نمیباختن.
به نظر میرسه زمان تغییر فرا رسیده. باشگاه اروپایی میخوان به یه تعادل برسن. تصمیم جدید میتونه اساس مالی باشگاه ها رو متحول کنه. قرار اتحادیه اروپا به زودی درباره قانونی بودن این لیگ تصمیم بگیره. این تصمیم به جز فوتبال و ورزش‌های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار میده و حداقل 27 کشور عضو این اتحادیه رو درگیر میکنه.
اعضای جدید سوپر لیگ که شامل 80 تیم میشن میتونن درآمدی حدود 350 تا 400 میلیون یورو از این رقابت‌ها داشته باشن، در صورتی که قهرمان چمپیونز لیگ چیزی حدود 80 تا 100 میلیون درآمد خواهد داشت. ضمن اینکه در سوپر لیگ همه درآمدهای یک بازی فقط به همون تیم تعلق میگیره و شخص ثالث سهمی نداره. علاوه بر این، هواداران تیم‌ها راحت‌تر میتونن به خارج از کشورشون سفر کنن و بازی‌های تیم محبوبشون رو ببینن. یوفا برای اینکه بتونه مبتکران سوپر لیگ رو از تصمیمشون منصرف کنه، اعلام کرد که شیوه برگزاری لیگ قهرمانان رو تغییر میده. اما این هم براشون راضی کننده نبود. اعضای سوپر لیگ همچنین طرح جدیدی دادن تا تیم‌های درجه 2 و 3 اروپا هم باهاشون همراه بشن. در این طرح باشگاه‌های رده پایین‌تر میتونن با حضور در دسته‌های پایین‌تر این رقابت‌ها درآمدی بیشتر از الان داشته باشن. طرح جدید سوپر لیگ چیزی شبیه لیگ ملت‌هاست. تیم‌ها سطح‌بندی میشن و برترین تیم‌های سطح پایین‌تر به سطح یک صعود میکنن و میتونن درآمد بیشتری کسب کنن.
حداقل مذاکرات اولیه برای سوپر لیگ موثر بوده. اساس این طرح به نتیجه رسیده. در پروپوزال جدید 4 قانون اصلی درباره تعداد تیم‌ها، دائمی نبودن حضور هر تیم، شکل برگزاری و تعداد بازی‌ها ارائه شده.
حالا دیگه مدیران باشگاه‌های عضو سوپر لیگ به بخش قابل توجهی از انتقادات پایان دادن و امیدوارن بتونن با طرح جدید باشگاه‌های بیشتری رو با خودشون همراه کنن. مشخص نیست، شاید در جدال تازه سوپر لیگ و یوفا این بار یوفا شکست رو بپذیره.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتون می‌گردد. در حال ایران 44 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرد که جان بولتون سیاستمدار راستگرا و جنگ طلب زمان مدعی شده بود تا قبل از 40 سالگی انقلاب گروهک تروریستی منافق بر ایران حکومت خواهد کرد. جان بولتون که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در دولت جورج بوش پسر و بعدها مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ را در کارنامه خود دارد، از جمله مقامات آمریکایی است که سالهاست از گروهک تروریستی منافقین که تا سال 2012 در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت حمایت و در گرد همایی آنها شرکت میکرد. بولتون در ایون سال 2017 در نشست سالانه گروهک تروریستی منافقین در پاریس ضمن استقبال از الفاظهای خصمانه ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا ضد ایران گفت که نتیجه بازنگری سیاست ایران در دولت ترامپ باید این باشد که انقلاب اسلامی تا 2 دیگر با 40 سالگی خود نرسد. او گفت و آنچه بسیار از ما در ایالات متحده در حال تلاش برای آن هستیم، باید تحقق این باشد که انقلاب سال 1979 آیت الله خمینی تا 40 سالگرد خود دوام نخواهد داشت. آرزوی دست نیافته جان بولتون در واقع همون خواسته دیرینه و بیش از 4 آمریکا، یعنی براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است که با منزله صد محکم در مقابل سیاست‌ها و اقدامات سلطه‌گرایانه واشنگتن در 44 سال گذشته قد علم کرد و بارها آمریکا را به خاک ذلت نشانده است. ایران اسلامی از بزرگترین چالشگران علیه سیاست‌های استکباری و هژمونی آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا و در سطح بین المللی است و نه فقط منافع آمریکا در ایران را از میان برد، بلکه با سیاست‌های سلطه‌گرایانه آمریکا و نیز سیاست‌ها و اقدامات شرکای منطقه‌ای آن، بلکه رژیم نجات پرست صهیونیست با مقابله پرداخته است. در این راستا شکلگیری محور مقاومت از ایران تا فلسطین نماد استکبار ستیزی و صهیونیست ستیزی ایران اسلامی محسوب می شود. می توان گفت یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران شکلگیری روند و فرایندهای نوین و به سابقه در عرصه سیاست خارجی بود که بر مبنای استکبار ستیزی و مقابله با سلطه‌گرایی استوار است. اکنون در 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به اذعان کارشناسان به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای و بازینگر تأثیرگذار در عرصه بین المللی شناخته می شود. آمریکا به ویژه پس از بروز اغتشاشات در ایران رسماً مذاکرات وین را برای لغو تحریم‌ها کنار نهاد و بر همراهی و حمایت از اغتشاشگران تأکید کرد. مقامات آمریکا در جریان اغتشاشات اخیر در ایران نه تنها اظهارات مداخله جویانه مطرح کرد، بلکه تحریم‌های گسترده را نیز ضد مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کرد و همچنان کارزار فشار حد اکثری را ضد ایران اسلامی با شدت اجرا میکند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید بر ما پوشیده نیست. نیت کاخ سفید همواره در 43 سال گذشته این بود که برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش کند. این نیت قلبی آنهاست. بارها در مذاکرات هسته‌ای هم این موضوع به صراحت به طرف آمریکایی ها گفته شد که رفتار شما رفتار صادقانه و مبتنی بر حل مشکلات نیست، بلکه شما همواره اهداف پنهانی را برای پیگیری منافع خود در منطقه دنبال میکنید و با فکر ملت ها در منطقه نیستند. با این حال جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های مقاومت حد اکثری همه تلاش‌های خصمانه واشنگتن را به شکست کشانده است و اکنون در 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی استوارتر از همیشه حیات طبیعی خود را ادامه می‌دهد. شنوندگان گرامی، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، بررسی چشمانداز روابط دو جانبه در دیدار مقامات تاجیکستان و آذربایجان، سفر زلنسکی به اروپا و افزایش تهدیدهای روسیه، و قهرمانی فرزانه فصیحی دونده ایرانی در مسابقات دوی میدانی قهرمانی زنان آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
بریم.